همه جمعه نگاه کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این علو و استعلا رو بریم. بذار الان میگم تق میگم یه صلواتی بفرستید شروع کنیم. عرض شود که راجع به قضیه بحث علو و استعلا، اولین مطلب معنای خود علو و استعلا. دیروز معنای علو رو عرض کردم، گفتم از مجموع کلمات به دست میاد که ما سه جور علو داریم. یک، اونجایی که اندل عرف و العقلا عالیست و شارم این اعتبار رو بگید امضا کنید، هر دوست، یعنی هم عقلا او را عالی میدونن هم واقعا عالیست، مثل علو امام زمان بر ما، هم عقلا عالی میدونن هم واقعا عالیست. یه وقت علو در اعتبار برده بودن نبرده بودن آقا اینجا نبرده باشد بس در نه. خب حالا الان درست شد چی؟ جاشو آه فیلم برداری کردی اینجا کجا
هست؟ کوچه بیرون میای؟
کوچه که میبینی طبعا مسجد امام هستن دست درد کن. آه خوبه گوشی اینا چیزا خوبی هم فیلم گرفته آورده دستش درد ممنون. آه خیلی ممنون. عرض شود علو، گفتیم از مجموع کلمات علما به دست میاد که سه تا علو داریم. یکی اونی که هم اعتبار عقلاییست هم تایید اشاره که ازش تعبیر میکنن به علو حقیقی، مثل علو خدا نسبت به ما. یکی اونجایی که صرف اعتبار عقلاست، مثل علو رؤسای ممالیک، رؤسای ادارات بر زیر دستات، در اونجایی که حاکم طاغوته، یعنی نه امامه نه معزون از امامه. خب تواقیت علو تو اعتبار عرفی و عقلایی دارن ولی در حقیقتش اعتبار ندارن. یک سومی هم داره عکس این، شارع به او اعتبار علو بده، این ولو عقلا ندارن. این از کجا به دست میاد؟ از عبارات خود آقایون در فقه ذیل بحث امر معروف و نهی از منکر. بعضی از آقایون مثل آشر جواد تو اصولشون هم گفتن ولی اونایی که بیشتر تو فقه گفتن. لذا علو سه جوره نه دو جور، و اینی که بعضی از کتابات دو جور گفتن این بیان ناقصی است. اینو دیروز توضیح دادم. این رو ستاش رو شیخونا از جای نقل نکرد، بیره روی ستا دو تاش رو که هست، یکی هم ذیل امر معروف و نهی از منکر تو فقه هرچی من گشتم اینا همه هم دارن، مخالف هم نیدم، که شارع اعتبار کرده امر معروف رو عالی. بعضیا تو اصولشون هم آوردن ذیل همین بحث، ولی تو فقه ذیل امر معروف هرچی من گشتم دیدم اینو داشتن. ما هر سر و علو قاعده متا یه نکته ای داریم، اونو آخر سر میگم تو جمع بندی، که باید دو حیثیت جدا بشه، حیثیت داله بر وجوب بودن با حیثیت صدق و عرفی، اینو آخر میگم. خب نکته بعد معنای استعلا است. معنای استعلا باید بحث بشه. مر آخون بله آخون بحث امر معروف و نهی از منکر را نداره که بهش نسبت بدیم که بگیم ایشون هم تو امر معروف نهی از منکر این رو گفته، ولی که وقتی کتاب امر معروف رو میگردیم در کتب فقهی مختلف، ما با جامعه فقها گشتیم، البته در اینجا گشتیم، ما هرچی دیدیم همشون، یعنی هرچی سرچ کردیم نگاه کردیم، گفته بودن در این بحث امر معروف، گفته بودن که شارع برای امر معروف علو اعتبار کرده. اگر آخوند مخالف می بود نقل می شد. کلن در مورد فقهای بزرگ، اینایی که شاگرد زیاد داشتن، اینا حتی اگه یه جایی کتاب هم جدا ننوشتن، خارج جدا هم نداشتن، ولیکن چون اینا استفتاءات داشتن، تو استفتاءات اینا بحث می شده، گفته می شده، اگر یه جای نظر خاص و شاذی داشته باشن این لذهر و لبان از طریق شاگرداشون، کما این که نظیرم داره مثلا مثال برات بزنم که تعجب نکنی، شیخ انصاری تو مکاسب محرمه درس نداده، درسته؟ مرحوم مامغانی در حاشیه مکاسب محرمه مطالبی رو نقل میکنه، بعد میگه شیخ اینجا نظرش اینه، اونجا نظرش اینه. بعد میگه اگر سوال کنید از کجا میگم، در جلساتی که ما با شیخ بودیم اینا بحث شد. این روند متداوله، آخوند هم از این جلسات داشته. بنابراین این وقتی این چیز متداولی شد، او هم ازش مخالفت نقل شده، معلوم شد همین بوده نظرش، والله ذکر میشد. بله آخوند به طور خاص امر معروف نداره که من میخوام به امر معروفش، یعنی جهاد نداره که میخوام با اونجا استناد کنم. خب نکته بعد معنای استعلاء. استعلاء پس عرض ما تو علو این بود، علو سه جور میشه این نکتهش. در مورد استعلاء، استعلاء رو دو جور معنا کردن. یه معنای آش محمد حسین اصفهانی کرده و از میرزای قومی نقل کرده، منتها من هرچی تو قوانین گشتم اینو پیدا نکردم، ولی آش محمد حسین اصفهانی به میرزای قومی نسبت داده، گفته استعلاء یعنی تغلیظ القول، قول را غلیظ کردن، شدید کردن، تغلیظ القول. بعد این یه معنا. معنای دیگری که برای استعلاء کردن، گفتن استعلاء تکیه بر علو. اینو بقیه دارن، این زیاد، تکیه بر علو، اظهار العلو، آره ابراز العلو، تکیه بر علو، آدم خفص جناب. که بعد دو جور میشه، یکی عالی مستعلی که یعنی ابراز علو میکنه و در واقع هم علو داره، یعنی علوی داره و بر آنچه که داره تکیه میکنه که بهش میگن عالی مستعلی. یکی هم سافل مستعلی که ذاتاً دارای علو بگید نیست، ولی در مقام طلب خودش رو عالی میپنداره و از آره شاخ میشه بقول آقا و از موضع قدرت سخن میگه. این تعبیر های فاضل قشنگه، از موضع قدرت سخن گفتن اینجوری. این همون که میگن سافل مستعلی، چی؟ غیر عالی مستعلی، آره مساویرم بگیره. این دو جور شامل میشه. بین این دو تا تعریف، اون تعبیری که آش محمد حسین گفته، امام هم گفته، میگن میرزای قومی گفته، ما که از میرزای قومی پیدا نکردیم، حالا شما هم ببینید تو قوانین، ولی اصلا درست هم نیست. تغلیظ القول نمیشه استعلاء، تغلیظ القول، تشدید القول مسابق میشه با وجوب. یعنی وقتی شما قولتو تأکید میکنی، نشون میدی که به این امر اهتمام داری، یعنی راضی به ترکش بگید نیستی. طلب وقتی تغلیظ میشه وجوب میشه، ترقیق میشه، استحباب میشه. این تغلیظ القول که مرحوم هاش محمد حسین گفته و گفته میرزای قومی گفته، امام گفته، خیلی ها گفتن و از میرزای قومی هم همه نسبت دادن، این رو ما که پیدا نکردیم، ولی اگرم باشه حرف درستی نیست به نظر میاد، چون تغلیظ القول، تغلیظ الطلب، این میشه همون وجوب، این نمیشه استعلاء، میشود استعلایی باشه و استحبابی باشه. لذا همون تعریف که استعلاء به معنای تکیه بر علو، ابراز علو در مقابل خفض جناح، که از تعبیر آخوند هم این استفاده میشه، چون مقابل استعلاء رو خفض جناح میگیره، این به نظرم تعریف بهتری است. و بعدم دو فرد پیدا میکنه، عالی مستعلی یا بگو غیر عالی مستعلی. اینم راجع به استعلاء. حالا مرحوم میرزای قومی در قوانین ابراز باید باشه، صرف حالت نفسانی نیست، قوامش به ابرازه. آها بیان خوبه، نحوه بیانش جوری باشه که علو را نشان بدهد. تغلیظ یعنی غلیظ کردن به هر شکلی باشه. خب شما چی میگی؟ خب این همون میشه، فرق نمی کنه دیگه، این حرف شما میشه همون تعریف، فرق نمی کنه. آبا اینا خودشون گفتن. آشمند حسین اصفهانی در نهایت الدرایه میگه استعلا رو چند جور معنا کردن، ها فردا نداره میگم. بعد میگه تقلیز القول مال میرزای قمی. امام هم میگه تعریف یه گروه کردن، یه تعریف هم میرزای قمی داره تقلیز. این تقلیز القول رو من تو جامعه اصول سرچ کردم، نفرات متعدد. آقای فاضل تو سیر کامل در اصول فقه ایشون هم دوباره میگه تقلیز القول میرزای قمی. سرچ کردم افراد مختلفی گفتن، همه هم به میرزای قمی نسبت دادن. هرچی هم من این قوانین اینجاشو گشتم کلمه تقلیز القول پیدا نکردم. میگه نیست؟ الحمدلله موافقه. یه تعبیری داره میگه الاستعلا، میگه علو و استعلا لازمه، استعلا ظاهر فی الالزام، همین داره، نداره تقلیز القول. حالا این آره، ولی آش محمد حسین امام من سرچ کردم دیدم خیلی ها همین تقلیز القول آوردن تو جامعه اصول سرچ کردم. نه، کسانی که تکیه بر علو معنا کردن خودشون گفتن که دو جوره، علو و حقیقی، علو مدعا بل ادعا بل مفروض. بله خودشون گفتن. اجتهاد مقال نسل کنی میشه بگی وجوب طلب تقلیص شده است در مقایسه با استحباب که طلب رقیق شده است. در استحباب در این که طلب میکنه به شما جواز ترک میده، خب این ترقیقش میکنه، یعنی من از تو طلب میکنم ولی اگه انجام نادی مؤاخذت نمیکنم، ولی در وجوب ترقیق نمیکنه، تقلیز میکنه، میگه طلب میکنم و اگر هم انجام نادی مؤاخذه میکنم. بعد تو خود وجوبم مثلا اونی که گناه کبیره بشه تقلیز میشه نسبت به اونی که گناه صغیره میشه، چون وعده عذاب میده دوباره دیگه تقلیزش میکنه، قلیزترش میکنه. خب مرحوم امام میرزای قمی گروهی گفتن امر هم علو میخواد هم استعلا. این یادتون باشه، حالا این بحث یه بحث وجدانیه، این صغرا و کبرای برهانی نداره. گفتن برای چی رو میگیم؟ صحت سلب، علو باشد استعلا نباشد. مثلا پدری با فرزندش صحبت بکنه، مولایی با عبدش سخن بگه، ولی استعلا به کار نبره. اینجا عرفاً بهش نمیگن امر المولا عبده به فلانه، نمیگن. خب صحت سلب علامت اینه که تو موضوع له اخذ بگید. پس اگر علو تنها در موضوع الله عقص شده بود که مرحوم آخوند میگوید، در جایی که علو بود و استعلا نبود باید امر صدق میکرد. حال اون که میبینیم امر سلب میشود، پس علو تنها نیست. روشنه؟ اینو جواب نده، آخوند یکی رو میگه. اگر کسی بگوید، خوب گوش بده، استعلاء تنها کافی است، خب لازمش این میشه که اگر در جایی استعلاء بود و علو نبود اینجا امر صادق باشه، در حالی که امر صادق نیست. و اگر هم شما جایی میبینید که به این میگن لما امرتنی، یعنی آن چی؟ یعنی لمت اصدی، آره چرا از با من این گونه سخن میگویی، این حرف. پس بنابراین از هر دو طرف صحت سلب استدلال میکنه، هم امام هم میرزای قمی. اگر کسی بگوید علو کافی است استعلا نمیخواد، میگه خب پس علو باشد استعلا بگید نباشد، اینجا باید امر صادق باشه، در حالی که صادق نیست، صحت سلب دارد. استعلا باشه، حالا اون ورش استعلا باشد علو نباشد بازم صحت سلب دارد. و اگر در جای واژه امر رو به کار میبرند، این از باب چیز از باب مذمت اوست که تو چرا به گونه خودت را عالی فرض میکنی، چرا خودت را در جایگاهی میبینی که به من بگو امر کنی، دستور بدی، با من اینجوری حرف بزنی. صبر کن، با این دوتا صحت سلب کار تمام میشه برای امام، چون قول بعدی که میگه احد الامرین کافیست اونم با همین بیان رد میشه دیگه، تازه هر دو به اون دیگه وارد میشه. اونی که میگفت احد الامرین کافیست به نحو مانعت الخلو، پس هر کدوم باشه کافی دیگه، در حالی که الان نشون داد هم علو تنها کافی نیست هم استعلاء تنها. لذا اگر بخواد مسلک اینها بماسه فقط یه چیز دیگه باید اضافه بشه و اون رد قول آقای بروجردین هاست که میگن هیچ کدوم لازم نیست، چون علو تنها رو که با صحت سلب رد کردن، استعلاء تنها هم با صحت سلب رد کردن و موارد حمل رو بر اعتقاد مخاطب حمل کردن نه بر حمل حقیقی. آره. اون نه سب کنم چی به تقیقلات هم بشه، مانعت الخلو هم که همینطوری رد میشه میمونه حرفای بروجردین. حالا حرفای بروجردین ها چیه؟ خوب دقت کنی حرف ایشون رو بگم. میرسیم حالا یکی که فعلا امام رو گفتم، حالا آقای بروجردین رو میخوام بگم. در مورد چرا؟ گفت حملش مجازیه. خب حالا اون حرف بعد حرف اینا اینه، آخوند هم حرفش همینه تا تو کفایه اینو میگه که کسی که استعلا دارد و علو ندارد یعنی مثلا سافل مستعلی، این رو اگر برش واژه امر هم میشه به حسب ادعایشه، یعنی وقتی که میگوید من به شما دستور میدهم فهم عرفیده که یعنی من از شما برترم، بعد میگه تو که برتر نیستی چرا به من بگو دستور میدهی، پس واژه امر رو به حسب اعتقاده میگه، این دیگه نمیشه حمل حقیقی میشه حمل مجازی. چی؟ بابا در سه گوش بگید، صحت حمل و سلب که علامت حقیقت و مجاز بود، حمل حقیقی میخواد نه حمل مجازی. صحت هم نه حمل به اعتقاده، حمل حقیقی صحتش علامت حقیقت وضعه. اگر جای حمل به حسب اعتقاد طرف انجام بشه این صحتش علامت حقیقت نیست. اون نکته ای که شما گفتی آخون میگه شیخونا اینه که این برای رد استعلاء تنهایه، اون حرفی که امام برای رد علو تنها میزنه اینو کفایه نداره. خب حرف چی؟ استعلاء داره مذمت میشه، درسته، استعلاء مذمت نمیشه. نه نه گوش بگیر، استعلاء مذمت نمیشه، مذمت بر علو، یعنی او وقتی که به شما میگوید دستور میدهم شما این برداشت را میکنید که من خودم را بالاتر از شما میدانم، بعد بهش میگید تو که بالاتر از من نیستی، تو کی که میخوای من دستور بدی، یعنی مذمت بر علو نه بر استعلا. حرفشون نفت گوش بگیر، یه حرفی حالا ما بعدا داریم که دو حیثیت باید تفکیک بشه، صدق و عرفی با لزوم تبعیت که شهید صدرم داره، اونو حالا آخر سر میگم. اما الان نقد اینها رو شما درست برداشت نکردید، اینو من میخوام تحلیل کنم. مرحوم امام اینا که میگن صحت سلب از استعلاء تنها به حسب اعتقاده به جهت مذمته، نه مذمت بر استعلاء، یعنی ذهن عرفی از شنیدن امر یا معادل فارسیش که میشه بگید دستور، فرمان به قول هاشم حسین، وقتی کسی بگه به تو فرمان میدهم به تو دستور میدهم، این را میفهمه که او خودش را بالاتر از تو میداند، یعنی علو برای خودش قائله، و اعتراض میکنی و مذمت میکنی به این که تو علو نداری، تو کی که به من دستور بدی؟ اعتراضت به علو، نه اعتراض بس. یعنی توی متفاهم عرفی حرف اینها از دستور هم علو نهفته است هم استعلا. لذا جایی که کسی علو ندارد و واژه دستور یا فرمان را به کار بگید میبرد، میگن تو در جایگاه نیستی که به من دستور بدهی. حالا این که دوتا مقام رو داریم من آخر میگم. آقا این که دوتا مقام، این که دوتا مقام داریم من آخر میگم، اون به جای خودش. ولی فعلا الان اون دوتا مقام رو زد آخر که مدارس تموم شد خواستم جمع بند خودم بگم میگم.
یعنی اینا خلق کردن دوتا
مقام رو، ما فکر میکنیم آره تو استدلال ها دوتا مقام خلق شده، دوتا مقام باید تفکیک میشه. اینو آخر، اینو شهید صدر هم داره بته، ما هم قائلیم آخر سر تو جمع بنده میگم. ولی حرف اینها اینه، اینا در حقیقت میدونید چی دارن میگن؟ میخوام بگن متبادل از امر یا معادل فارسیش که میشه دستور و فرمان، علو و استعلاء با همه. به همین جهتی که وقتی طرف علو ندارد و از استعلاء دارد و بعد از واژه دستور استفاده میکنه، اینها برداشتشون این میشه کسی که میگه من دستور میدم، یعنی من عالی مستعلی هستم و چون این عالی نیست مذمت میشه که تو در جایگاهی که حقشو نداشتی قرار گرفتی، مذمت بر اینه. کما این که از اون ور اگر عالی باشد ولی مستعلی نباشد صدق امر نمیشه. پس از اینجا نتیجه میگیرند که علو و استعلا باید با هم باشه. حالا تا به حدیث بریره برسیم ببینیم چه جوری بود. حالا ما الان حدیث بریره که نگفتیم هنوز، ما الان استدلال اینا رو گفتیم به صحت سلب و اینکه اون هم حمل مجازیه به حساب اعتقاد مخاطبه، واسه همین هم سرزنش میشه، چون برداشته که به اعتقادهی علو داشته، بعد سرزنشش میکنیم تو که علو بگو نداشتی پس چرا میگی دستور میدن؟ حرف اون.
حالا
من که نگفتم دو مقامی که باید تفکیک بشه چیه که شما میگید ثبوت و اثبات. بذار من بگم اون دو تا مقامی که ما میگیم خلق شده چیه، اونجا ما نمیگیم ثبوت و اثبات چیه خدا، ما چیز دیگه میگیم. بعد اون موقع شما حرفتم بزن. آره من نگفتم ثبوت و اثبات، من گفتم یه خلطی هست، اون خلطم آخر میگیم، اونجا بحث ثبوت و اثبات نیست، خلط دیگریست. عرض شود که این از این مونتا این حرف بخواد تمام بشه بعد حرف آیه بروجردینا رد بشی. آیه بروجردینا چی میگن؟ میگن میدونید چی شده که اینا اومدن سراغ علو و استعلا و این حرف ها؟ اینا دیدن که یکی از معانی امر طلبه، بعدم به هر طلبی امر نمیگند، خواستن اون خصوصیتش رو پیدا کنن. یه خصوصیت مثلا وجوب استحبابیه، یه خصوصیت بگید حقیقی انشاییه، یه خصوصیت هم جدا کردن امر از تقاضا و دعا و التماسه. اینها دیدن به تقاضا امر نمیگن، به دعا امر نمیگن، به التماس امر بگید نمیگن. وقتی اینو دیدن امر نمیگن، خواستن یه قیدی بیارن که نتان با عبارات قدما هم میسازه. مثلا وقتی علامه حلی میاد، حالا ما چون مدارس خمسه میخوایم بگیم، نمیخوایم خیلی قدما بگیم، ولی حالا این حقش ادا بشه، میاد میگه علو. بعد چرا میگه علو؟ میگه به خاطر همینه که دعا و التماس رو امر نمیگن. یعنی اینی که تو ذهنش اینه که امر یه چیزه، دعا و التماس یه چیزه دیگه است. بعد اونا هم طلبن دیگه، خب چه کار کنیم که جدا بشه؟ گفته طلب عالی رو میگیم امر، طلب سافل رو میگیم دعا، طلب مساوی رو میگیم تقاضا. حالا تو فارسی الان تقاضا، اونا خودشون میگن التماس. خب پس مسئله این بوده. آیا دلیل دیگه هم که ندارن؟ آیا بروجه دیگه منم قبول دارم که به التماس و دعا یه خصوصیتی که مرزهای بروجه داره اینه، اینها وقتی که شما حرفاشون رو میخونی با سیر تاریخی بحث جور در میاد. یعنی وقتی که حرفاشون رو میخونی، بعد که میای از قدیم میخونی میای جلو، میبینی قشنگ روند حفظه، یعنی یه سیر متصله. مثلا مرزهای خویی خیلی قویه، ولی مثلا شما میتونی وصلش کنی، میگی خب قرن چهارم این شد، بعد پنجم این شد، بعد قرن هشتم اینجوری شد، بعد قرن دهم اینجوری گفتن، بعد قرن دوازدهم اینجوری گفتن، بعد اینطوری شد. اینا وصله. یک نمونه اتصالش همینه. اونا میدیدند امر، دعا، التماس متفاوته. بعد که دیدن متفاوته، گفتن خب چجوری جدا کنیم؟ همه اینا طلبن دیگه. گفتن طلب عالی رو میگیم امر، طلب مساوی رو میگیم تقاضا، یا حالا اونا میگفتن التماس، طلب سافل رو میگیم دعا. اینطوری علو اومد وسط. بعدم دیدن دوباره یه کسی علو نداره، امر در موردش اطلاق میشه. بعد اینجا وارد این دعوا شدن که این اطلاق، اطلاق حقیقیه یا اطلاق مجازیه. اونایی که گفتن اطلاق حقیقیه رفتن به سمت اینکه یا علو یا استعلا. اونایی که دیدن، اونایی که معتقد بودن این اطلاق مجازیه به حسب اعتقاد مخاطبه، یا رفتن به اینکه علو تنها کافیه مثل آخون، یا علو و استعلا هر دو لازمه مثل میرزای قمی در قوانی، که انصافا هم راسته. وقتی با کتاب‌های تاریخی هم چک میکنی دقیقا همینه. منتهای بروجردی میگه ما میتونیم این مسئله را حل کنیم بدون اینکه سراغ علو و استعلا بریم، یعنی تفاوت امر رو با اونها روشن کنیم بدون اینکه از علو و استعلا سخن بگیم. چی میگید؟ میگه وقتی که یه نفر طلب تشریعی میکنه، طلب تکوینی داریم، طلب تشریعی داریم دیگه. طلب تکوینی متعلقش انجام عمله، خودش میره انجام میده. مثلا من الان میخوام پاشم برم، طلب میکنم پا شدن را، خودم حرکت از آخر مقدمشم حرکت عضلانی نحول عمل میشه. طلب تشریعی متعلقش فعل غیره، درسته یا نه؟ متعلقش فعل غیره، درست؟ خب کسی که از غیر طلب میکنه، طلب میکنه که اون غیر تحریک بشه که بره عمل را انجام بده دیگه، بره عمل رو انجام بده، غیر از اینه؟ خب برای این که اون تحریک کردن غیر نحو انجام العمل حاصل بشه، گاهی از اوقات فقط همون ابراز طلب کافیه. گاهی از اوقات علاوه بر ابراز طلب، یک التماسی، گریه‌ای، تضرعی، تمنایی، خلاصه یه همچین چیزایی، خفض جناحی، اینها هم لازمه. اونجاهایی که طلب، اونجاهایی که برای ایجاد تحریک در مخاطب صرف ابراز طلب کافی باشه میگیم امر. اونجایی که علاوه بر ابراز طلب زمیمه ای میخواد مثل خواهشی، تضرعی، تمنی، اینها رو بهش میگیم تقاضا یا التماس. مثلا یه نفر که داره گدایی میکنه بیاد به شما اینجوری بگه دو تومن پول به من بده، میگه نمیدم. اما بگه من فقیرم، نمیدم، دیدی گدا واسه دور و برم زیاد داره، آره من نمیدونم، خدا به شما کمک کنه، نمیدونم، از این چیزا زمینه میکنه، یه چیزهای اضافه میکنه تا بتونه تحریک کنه شما را که اون پول را بهش بدی. یعنی اینجا برای تحریک مخاطب صرف ابراز طلب کافی بگید نیست، یه زمانی میداره. اینا از امر خارج میشه. پس ما برای صدق امر نه به علو کار داریم نه به استعلا، نه به عالی کار داریم نه به سافل. هر جا طرف مرد و مردانه طلبش را ابراز کند بدون اینکه خفض جناحی کند، اینو بهش میگن دستور، فرمان، امر. نه دیگه، اصلا به استعلام کار نداری. این میگه که من اصلا کار ندارم که شما نحوه بیانتون، معنایی که از استعلام گفتم، نحوه بیانتون چجوریه، من اصلا به نحوه بیان کار ندارم. من به این کار دارم که شما اگر برای تحریک مخاطب، اگر برای تحریک مخاطب صرف ابراز را کافی بدانید، به این میگن امر. ندانید دیگه بهش امر نمیگم، میگم التماس. مثلا برای اینکه گوش بگید، میشه به شرط الله، برای اینکه فرقش با اونی تو ذهن شماست معلوم بشه. در استعلا تفاوت تو نحوه بیان، میگیم نحوه بیان با تکیه بر علوه یا بدون. ایشون کار به نحوه بیان هم نداره. مثلا یه نفر وارد بشه با گریه، عشق، آه، ناله، یک صورت سیلی خورده بدبخت و لباس پاره‌ای به شما بگه دو تومن به من بده، همینقدر، هیچ دیگه نگه. این الان خب در بیانش هیچ چیزی نداشت که بگیم این استعلا نداره، مثل همون اوامر معمولی سخن گفت، گفت دو تومن بده دیگه، هیچی کم و زیاد نداره. ولی که برای تحریک شما نحول عمل اومد، از چی استفاده کرد؟ بگید از چیزی اضافه بر ابراز به قول، مثل عشقش اینها. این دیگه برش واجه ام صادق نیست. دختر دارید؟ دختر داشته باشید درک میکنید اینو. مثلا ما میان ده نفر آدم میگه فلان چیزو بخر، میگیم نه. یا مثلا با مادرش، این دختر ما هر وقت میخواد چیزی بخره میگه من مادرم نمیرم با بابام میرم. بعد من فکرم برای چی؟ دیدم با من که میاد به من میگه بخر، هیچ چیز کلمه دیگه هم اضافه و کمتر نیست، ولی اون شواهدش، اون بغضش، چهرهش، اینا یه جوری میشه آدم رو تحریک میکنه نحول عمل. خب اینجا واژه فرمان و امر صادق نیست، صادق نیست. حرف آیه بروجردی اینه، دقت کردید، و این غیر از حرف اونهای دیگه است. این یه، حالا ما الان حرفای بروجردی میخوام رد کنیم البته، ولی این یه واقعیتی است و یه مزیتی است تو این مدرسه، که این که مرحوم امام وقتی آیه بروجردی اومده بود قم، میگم به اون مرحوم کمالونده که از هم مباحثه‌اش بود، نامه نوشت گفت که درس آقای بروجردی که میری انگار از شیخ طوسی تا الان همه فقها ها اومدن همه رو داری به علاوه آقای بروجردی. این یه واقعیت، حالا ما درسش نبودیم، ولی از همین مقداری که ما دادم حدس میزنه، چون نحوه طرح بحثش، نحوه حل نزاعش همیشه ریشه تو تاریخ داره، یعنی ور میگرده به اون کتاب قبلی، به اون منابع اولی، نزاع کجا بود، از کجا این مطرح شد، بعد یا همونو میگیره ادامهشو میره، یا مثل اینجا اصلا یه راه حل جدید میده. اینجا میگه این علو و استعلا اینا از کجا پیدا شد؟ از این که میدیدن امر با التماس و دعا و تقاضا یکی نیست. وقتی اومدن اینا رو تفکیک کنند، گفتن طلب عالی، طلب سافل، طلب مساوی. بعد دوباره یه اشکالی مطرح شد که اونی که سافله بهش میگن لمت امرونی چی؟ وارد این بحث شدن که هم حقیقی یا مجازی. میگه من از سر چشم راه رو عوض میکنم، از همونجا میگم قبول دارم سافل چیز التماس و دعا هم نیستن، ولی برای جدا کردن اونها اصلا نیازی به تر علو و سافل و مستعلیانه نیست، نحوه ابرازه، نحوه بیان نه، برای تحریک مخاطب نحو الفعل آیا ابراز کافی است یا کافی نیست. ابراز را گوینده کافی بداند، خب این از فرمایش ایشون. البته شاید در درس بیش از اینها گفته باشد، من هم احتمال میدم بیشتر گفته باشد، هم به لحاظ زمانی که این تدریس طول کشیده، هم به لحاظ این که با این طرح بس قطعا عباراتی از قدما میگفت و اینا رو وصف میکرده، ولی در اون چه که از ایشون مقرری نقل کردم بیش از این ما هم پیدا نکردم. اما نقدمون هم بگیم، عرض ما اینه، حالا آیه بروجردی که نیست، ولی اگر کسی این قول را قائل بشود ما از او میپرسیم، ما از او میپرسیم اگر سافلی، شما که میگید عالی و سافل مطرح نیست دیگه، اگر سافلی خب بدون بیان چیز اضافه تری ابراز کرد طلبش رو، اگر سافلی بدون ضمیمه کردن چیز دیگری طلبش رو ابراز کرد، درست؟ شما به این امر میگید یا نمیگید؟ میگید دیگه. خب بعد که امر میگید قبول دارید که این حق چنین امر کردنی دارد یا ندارد؟ قبول دارید حق ندارد یا قبول ندارید؟ خود آقای بروجردی میگه قبول دارید که حق ندارد، خودش میگه حق ندارد، میگه کسی که طبق تقریرات میگه اگر سافلی خودش رو بیاد امر بگه چیز ایجاد طلب بکنه، ابراز قول بکنه بدون هیچ ضمیمه ای، او حق نداشته این کار رو بکنه، ولی امر صادقه. اینو میگه دیگه. خب ما میگیم چرا حق نداشته؟ اگر در واژه امر، خوب دقت کنید این اشکال ما رو، حالا خواستید باید نبذید دیگه، قولیست روش فکر کنید، چون من خیلی فکر کردم به این اشکال، شاید کسی دیگه هم گفته باشه ولی من خودم فکر کردم، اگر واژه امر، اگر واژه امر توش علو خابیده نیست، چرا حق نداره؟ خب این ابراز طلب کرده، چیزی هم اضافه تر از ابراز نکرده، انجام نداده، خب چرا حق نداره امر کنه؟ چرا حق نداره واژه امر را بگید، بگید رعایت کنه؟ این چرا حق نداره؟ یا چرا میگید به حسب اعتقادش گفته؟ اعتقاد برای چی؟ ابراز طلب کرده، چیزی هم اضافه تر نگفته. نه اعتقاد، مت استحقاق چی؟
استحقاق
نیست، اما صدق عنوان امر که هست. خب نه، نه همین سوال اینه. صدق و چرا مذمت برمی‌داره؟ سوال اینه. اگر در مفهوم امر عالی بودن نهفته نیست، کسی که سافل است و ابراز طلب به تحریک کرده، چه گناهی کرده که مذمتش میکنید؟ میدونید چی میگم؟ ببینید مذمت کردن این یه چیز واضحیه. آره، این که کسی سافل باشد بگه امر میکنم، یا فارسیشو بگه فرمان میدهم، دستور میدهم، این مذمت میشه، این یه مطلب روشنیه، مذمت قطعا میشه. اگر در مفهوم امر علو نهفته بگید نیست، خب چرا مذمت میشه؟ خطایی نکرده که، چی رو را نکرده؟ آقا این شرط تو موضوع الله هست یا نیست؟ نیست. صبر، در وضو نماز میگیم معصیت شارع رو کرده، لذا همین، همین لذا آقا کسی نماز بخونه وضو نگیره ولی به شارم نسبت نده، مذمت داره؟ گوش بگید، کسی وضو نگیره نماز بخونه به شارم نسبت نده، مذمت داره؟ نداره دیگه. اون باشه، مذمت نداره دیگه، بعد لغو هم نیست، ذکر گفته، باشه ذکر بوده، باشه مذمتش برای چیست؟ آقا مذمت تا زشت میدونن، پس یه دقیقه صف، یه دقیقه، یعنی یه چیزی هست که باعث میشه این زشت بشه، چی هست که باعث میشه این زشت بشه؟ اگه استهلاک زشت نمیشه، استهلاک گناه نداره که، علو نداره، استهلاک داره، حتی آها پس علو لازمه، بعد این چون خود دقیقا همینه، یعنی گوینده چون، یعنی علو چون در امر نهفته بوده، وقتی در خودش واژه امر یا معادل فارسیش دستور و فرمان رو میگه، شما برداشت میکنید که او معتقد است که عالی است و چون عالی نیست مذمتش میکنید. این یعنی متواضر در ذهن شما از واژه فرمان یا دستور اینه که کسی که میگوید فرمان میدهم دستور میدهم خود را بالاتر میداند، یعنی برای خودش علو قائل است. این یعنی علو را در امر لازم میبینید. علو گفتم عامه، علو رو گفتیم، اینا هم گفتن عامه. از علو حقیقی، علو اعتباری، حتی اعتباری که درست نباشه. بنابراین این آدم هم یه علو اعتباری داره، اما اون علو اعتباری که خودش برای خودش بگید اعتبار کرده، چون مورد قبول شما نیست مذمت میشه. علو هست استعلاء چی؟ نه ما که میگیم مجازه، ولی حالا برای ردای بروجردی به حقیقت و مجازش کار نداریم. برای به خاطر اینه که برداشتشون یعنی مرتکز عرفیشون از واژه فرمان این است که کسی که فرمان میدهد دستور میدهد خود را در جایگاه عالی میبیند، یعنی خودش را در جایگاهی میداند که بالاتر از شماست و برای این مذمتش میکنی.
اگه علو ادعای اعتباری کافیه چرا مجاز میدونی
شما؟ خب اون به خاطر چیه؟ اون استعمالو؟
بله استعمالش علو ادعای
میگم فردا توضیح میدم. دو حیثیت تفکیک میشه، این دو حیثیت اگه تفکیک بشه مسئله حل میشه، فردا طول میکشه. این دو تا حیثیته، لذا اونجا خواهیم گفت در یک حیثیت، یک حیثیت این صدق امر مجاز نیست، اینو فردا میگم، توی یه حیثیت دیگهش مجاز میشه. اما فعلا برای ردای بروجی به حقیقت و مجازش نیاز نیست، چون فرق نمی کنه حقیقی باشه اون استعمال یا مجازی. اون برای رد کسایی لازمه که استعلا یا علو یکیشو کافی میدونن. اینه که اینجا مهمه، اینه مذمت عقلایی میاد اگر صرف و میگن این حق نداره، اگر صرف ابراز القول بدون زمیمه، صرف ابراز القول کجا پا میشیم پیشین از اونجا هم میشتم ماشاءالله صدای شما رساست. عرض شد خدمت شما که آره، اگر صرف ابراز القول به طلب، ابراز و طلب بدون زمیمه برای صدق امر کافی باشد، پس اون سافل مستعلی هم که میگوید فرمان میدهم دستور میدهم هیچ کار خلافی انجام نداده، هر آنچه که گفته همون حالو داره. شما میگفتید امر کرده، یعنی ابراز و طلب بالقول کرده بدون زمیمه، خب اینم ابراز و طلب بالقول کرده بدون زمیمه، این کاری نکرده که شما میگه حق نداره، داره که ارتکاز عرفینه که حق نداره همچین حرفی میزنه، حق نداره به من دستور بده. این معلوم میشه در ارتکاز عرفی از دستور یک علوی نهفته است، یک علوی نهفته است و با سر طبق مسلک آیه بروجردی نه داخل موضوع اللهه نه لازم موضوع اللهه. نه دیگه ابراز و طلب بدون زمیمه اینو میگم، خب این کجا لازمش علوه؟
این موضوع اللهش توش علوه اصلا نیست،
اصلا
اما در لازمه
لازمش هم نیست. آقا ابراز و طلب بدون زمیمه کجا لازمش علوه؟
لازمه خارج از موضوعی درسته؟
میدونم خارج از موضوع اللهه، ولی لاین
موضوعی که میگه ما وضوع لازمه نماز،
آقا اون لازمه شرعی خلط نشه، اون فقط در
اینم لازمه عرفی
نیست اتفاقا و الا
آقا این لازمه عرفیه. لازمه
آقا حالا اگر اولا که نگفته لازمه عرفیه،
شما فهمیدید مسئله
توبیر میشه بخاطر اینه. آقا اولا اون نگفته لازم عرفی، بعدم اگر کسی بگه لازم باید لاینفک باشه، در حالی که ما خب نیست. یعنی شما واژه امر رو در استعمالاتتون، هم در استعمالات متعارف، هم در عالی دارید هم در غیر عالی، هم در مستعلی دارید هم در غیر مستعلی، پس امر از علوی اسلام میتونه منفک بشه، مذمتش از علو منفک نمیشه. یعنی اگر کسی علو ندارد بعد بگه من دستور میدهم او مذمت میشود. لذا حالا تو فردا تو تفکیک میگم، لذا دو حیث تو تفکیک میگم، لذا مذمت عقلایی در فرمان وقتی معنا در جایی میشه که فرمان دهنده خود را عالی بداند و این مذمت میشه، یعنی علو تو حیثیت مذمت نهفته است، ولی در استعمالات امر در عرف علو نهفته نیست، صرف اعتبار نفسانی آمر نسبت به علو کافی است، که حالا انشاءالله فردا توضیح خواهم داد که دو حیثیت باید تفکیک بشه، در یه حیثیت مطلق علو و استعلا با هم لازمه ولو با اعتبار نفسانی خود آمر، ولی در یک حیثیت دیگه اعتبار علوی لازمه که مورد تأیید عقلا هم بوده باشه، که اون تو حیثیت مذمته و حیثیت ترتیب اثره. حالا فردا میگم ایشون هم میگه اینو که آیه فاضل نگفته، اینو محشی زده، محشیش که ایشون هم ملکی اصفهانی، نه دیگه این پاورقه مال اونه، مال اینه. یه نکته ای هست به نظرم یه تفکیکی باید انجام بشه، فردا میگم، بعد اون تفکیک اون موقع در یه حیثیت اشکال وارد میشه.
برو جردی میگن ما تو مفهوم علو استعلا نداریم، خب اما ما میبینیم در مصداق وقتی کسی که سافل مستعلی هست امری میکنه توبیخ میشود. چرا توبیخ میشود؟ نه به خاطر اینکه در مفهوم ام خوابیده، نه به خاطر اینکه اون لازم عرفی است، چون لازم عرفی رو رعایت نکرده این اینجوری شده.
بله، که معنا ابراز و طلب بدون زعیم است.
بله،
کجا لازمه ابراز و طلب بدون زعیم؟
کجا؟ اونجایی که